بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. چهارمین جهتی که از جهات توسعه و تضییق در خصوصیات کنز گفته شده این جمله است که سید می‌فرمایند که سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین او غیرهم او فی بلاد الاسلام فی الارض المواد او الارض الخربت التي لم یکن لها مالکون او فی ارض مملوکت له بالاحیاء او بالابتیاء مع العلم بعدم کونها ملکن للبایعین و سواء کان علیه اثر الاسلام ام لا ففی جمیع هذه یکون ملکن لواجده و علیه الخمس. خب مرحوم سید تا به حال تعمیماتی را ذکر کردن از اینکه مسئله قصد باشه در کسی که از کنم ذخیره کرده و ادخار کرده طلا و نقره مثلا کنز را یا قاصد نباشه، اما از اینکه در زمین دفن کرده باشه یا در میان دیواری یا تحت سقفی یا نظائر این، و باز اهم از این که از طلا و نقره باشه و مسکوک یا غیر مسکوک، این تعمیم ها را که ذکر کردن به اعتبار جهات سلاس گذشته، امروز در جهت چهارم تعمیم هم بس می کنند. می فرمان این که گفتیم در کنز خمس واجبه و چهار خمس باقی مونده ملک واجد کنز است، باز فرقی نمی کنه که این کنز را در بلاد کاف کفار دست بیاره یا در بلاد مسلمین. کفار هم چه کفار حربی باشند و چه کفار ذمی، اون زمینی هم که در او گنج پیدا شده خواه زمین موات باشد یا زمین خرابی که ملک امام است باشه و یا اینکه زمینی که به وسیله احیایی ابتی غیر ذالکی که مالک شخصی داره و او را از دل زمین گنجی پیدا کرده، خواه باز در اون گنج اثر سکه های اسلامی باشه یا نباشه، در همه این فروز می فرماین که بالاخره گنج چهار پنجمش ملک واجده، یک پنجمش هم خمس است و باید به ارباب خمس برسانه. این تعمیم چهارم را مرحوم حکیم در مستمسک نقل میکنه بلا خلافین نمیدنم و اجماع غیر ذالک از بزرگان مطالبی را نقل میکنه در این که بالاخره این که یک پنجمش ملک شخص خمس است و چهار پنجمش ملک واجد کنز است، این درش مثلا خلافی نیست از قواهر و غیر جواهر و حدائق نقل میکنه، ولیکن بعدا خودشون تشکیک را از شرایع و علامه و غیر ذالک نقل میکنه که نه، اینها گفتن که ممکنه بعضی از این انواع ملحق به لغته باشه یا ملحق به مجهول مالک باشه. ابتداعا به عرض برسانم که معلوم فرق است بین این که انسان مالک مالی باشه یا مالی را لغتتن گیر بیاره یا مال مجهول المالک باشه. خب مال مجهول المالک در حقیقت محکوم است به رد کردن به حاکم شهر و با اجازه حاکم شهر صرف کردن در خصوص فقرا. لغت هم دستور اینه که مالک خاص داره و اگر مالی را انسان لغتتن گیر آورد باید تا یک سال اعلام کنه، بعد از یک سال اگر صاحبش پیدا نشد او را به عنوان یا حفظ کنه و یا صدقه بده، به شرط زمان که اگر مالک پیدا شد ضامن اون مال هم باشه. پس در لغت و در مجهول المالک شخص واجد مالک مال نخواهد شد. اگر انگشتری را شما در بین راه پیدا کردید یا پولی را در کیسه‌ای پیدا کردید، این لغت است، شما مالک این مال نیستید. و اگر گرفتید همون زاله است که لا یأخذ الزاله الا الضال، نگرفتنش بهتر از گرفتنشه. باید جار بزنید، اعلام کنید، برای خودتون دردسر فراهم می کنید. و اگر هم نکردید مفت کلذی ضامن می شید و در قبر و قیامت جواب مال مردم را باید بدید. اما در مورد واجد کنز میگیم خیر، واجد کنز مالک چهار پنجم گنج میشه و تنها باید یک پنجم را به عنوان خمس به ارباب خمس برسانه. پس فرق بین این عناوین و مستلزمات و احکام این عناوین سگانه کاملا متفاوته. حالا در این عبارت برخی فقط خمس را گفتن ثابته، اما مالکیت چهار خمس برای واجد این را چندان ملتزم بهش نیستن و میگن از روایات استفاده مالکیت چهار خمس برای واجد کنز نمیشه. اکثرا هم میگن چرا؟ از ادله استفاده میشه که یک پنجم با مال ارباب خمس و چهار پنجم هم ملک خود اوست. حالا به هر حال مسئله در اینجا اینه که مرحوم سید ماتن میخواد بگوید در این تعمیمی که از جهات گذشته و از این جهت فعلی که مورد گنج باشه ما میدیم، این تعمیم در همه جا اقتضا داره که یک پنجم گنج مال ارباب خمس باشه و چهار پنجم هم ملک خود واجد کند و گنج باشه. در قبال تشکیکی که دیگران کرده ان که اولا گفتن مسئله گنج با مجهول المالک و لغت فرق داره، ثانیاً گفتن دلیلی بر این که چهار خمس را ملک واجد است نداریم، حالا مرین اساس مسئله مورد تشکیک و دقت بیشتری باید شما فضلا قرار بدید. فعلا بحث امروز ما اینه که بالاخره از نظر زمینی که گنج در او پیدا شده آیا فرقی هست یا نه. و آیا اون گنج از نظر این که اگر سکه اسلامی باشه و یا غیر اسلامی متفاوت است ام لا؟ بحث امروز ما عمدتاً در این رابطه است. می فرمان سید که فرقی بین زمین ها نمی کنه. توضیح مطلب این است که مسلم است به قول استاد و همینطور دیگران از معاصرینی که در این گاه کتاب نوشتن، می فرمان به تسالم مسقطی اصحاب اگر کسی سکه ای را و مثلا گنجی را در بلاد کفار حربی گیر آورد، این 100% و به طور قطع و مسلم خمسش واجبه و 4 خمس هم ملک واجده. این که تشکیک کنیم بگیم 4 خمسش ملک واجد نیست و ادله بر این دلالت نداره، این در جا خود ثابت شده که چرا از لسان خود ادله حتی به دلالت تضمنی و التزامی این به دست میاد، بلکه بر بعضی صریحه که باقی مونده ملک خود واجده. ولی به هر حال اگر در بلاد کفار حربی گیر آمد، ولو این که سکه اسلامی باشه، اینجا مسلم است که 1 خمس مال امام و 4 خمس مال واجد گنجه. و همینطور اگر بناشد که گنجی را در اراضی عمومی به دست بیاره و بر او اثر اسلام نباشه، مثل سکه های اشکانیان، مثل سکه های ساسانیان که اثر اسلامی بر او نیست، اینها را هم اگر گیر آورد و در املاک عمومی باشه، یعنی در املاک مباحات اصلیه یا اراضی مفتوحت انوطن و ندیا خرابه هایی که ملک شخص خاص نیست، اگر اینطور جاهایی سکه هایی گیر آورد که در او اثر اسلام نباشه، ولو این اراضی در اختیار مسلمین باشه، اینجا نیز بل اتفاق خمس برای ارباب خمس و 4 خمس باقی مونده ملک خود اوست. این دو فرض مسلم و مورد تسالم اصحابم هست. روایات هم در این دو قسم قدر مسلمه. اما حالا فرضی که امروز میخوایم بیشتر درش بحث کنیم اون اینه که اگر ما یک مالی را در اراضی مسلمین سکه ای را گیر آوردیم و این سکه اثر اسلامی داشت، مثل سکه های عصر عباسیین یا عصر امویین، میگن تا قبل از عبدالملک ابن مروان سکه هایی هم که در بین مسلمین رایج بود از کلاد روم میامد، از اون زمان سکه اسلامی ضرب شد. حالا به هر حال اگر در املاک عمومی مثل مباحات املاک مباحات اصلیه، اراضی مواد و اراضی خرابه و یا اراضی مفتوحت انوطن، این اراضی عمومی اگر سکه‌ای کسی گیر آورد و مالکش مشخص نبود، این سکه اگر اثر اسلامی داشت، آیا این هم حکم گنج بر او جاری است، چنان که شیخ در مبسوط فرموده، علامه نیز گفته در بعض کتبش، صاحب مدارک نیز بر این قول قائله. و همچنین مرحوم صاحب شرایع در کتاب العرض کنم که احیا قائله به اینه که این طور سکه ای مشمول مالکیت میشه یا نه، بگیم که این سکه‌ای که ضرب اسلامی بر او خورده شده اگر در اراضی عمومی کسی پیدا کنه در اینجا محکوم به لغت است و احکام لغت بر او بار میشه، چون که شیخ در مفسود فرموده، محقق در کتاب خمس شرایع گفته، علامه و شهیدان گفتند کدام یکی از این دوست. پس مرکز بحث روشن بشه، گفتیم دو فرض متفق علیه بین اصحاب که برای واجد کند چهار خمسه و یک خمس برای ارباب خمسه. اون دو فرد یکی یافتن سکه بلا ضرب اسلامی است در هر جا، دو یافتن سکه در اراضی کفار حربی ولو با ضرب اسلامی باشه. این دو تا مورد اتفاق. پس مورد سوم که امروز درش بحث میشه، سکه هایی که با ضرب اسلامی است و در ملک شخصی پیدا نشده بلکه در املاک عمومی پیدا شده، اراضی مفتوحت انبتن یا اراضی خربی که باد انها اهلها، یا مثلا اراضی مباهات اصلیه، اینها چه حکمی دارن؟ آیا حکم لغت را دارند؟ کما قال به شیخ فی المفسود و محقق اول در شرایع و به علامه و شهیدان، یا نه اینها حکم گنج را دارند که یک پنجمش مال ارباب خمس و چهار پنجم مال واجد گنج، چنان که مرحوم مدارک و کثیری از متأخرین و منهم سید ماتن بر این باورند. کدام یکی از این دو قول در این فرض سوم مورد دقت و پذیرش شماست؟ جمعی گفتند که خیر، اینها همونطور که شیخ در مفسود فرموده و محقق در شرایع، اینها محکومند به این که لغت هستند. چون لغت هستند پس برابرین حق تصرفی در او نیست و باید حکم لغت بر او بار بشه. چرا؟ برای اینکه اصل در اموال عدم تصرف غیر مالک ماله، ابزاری که برای ملکیت ذکر شده در درجه اول احیاء ملک الموات و بعد میراث از مالک، و یا اینکه به یکی از عقود مالک ملک خود را به دیگری تملیک کنه، این موازین موجب برای ملکیت و جواز تصرف الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی علی اموالهم املاک، اونی که ملکشون حق تصرف دارن. ولی اگر ملک نبود علی القاعده مال دیگرانه و تصرف در مال دیگران قبیح است عقلا و اندل اغلا ایدن سیره بر من اشه. حدیثی هم که از ولی است ارواحنا فدا معروفه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا به اذن صاحبه یا مالکه. احد به طور کلی فرموده مال احدی از افراد بشر را، احدی از افراد بشر بدون اذن حق تصرف نداره، یا اذن خود مالک یا اذن مالک الملوک خدای متعال. اگر این دو اذن در کار نبود اصل اولیه بر منع از تصرف. درست در این جهت گفتن هم از نظر عقل این تصرف در مال قبح ظلم است و قبیح، و هم سیره عقلا بر این نیست که انسان در مال دیگران تصرف کنه و او را ناپسند در به اصطلاح حکمت نظری می دانند، و همین که این حدیث هم در مقام نقل شده، گرچه استاد میگه این حدیث سند نداره ولی برای تأیید خوبه. پس بر این اساس بگیم که آقا اگر مالی را شما پیدا کردید گرچه در عرض مسلمین هم باشه، بس کنم حضورتون که این علل قاعده در صورت شک نمی توانی در او تصرف کنی به اصل اولیه بر منع، پس قانون لغت در او جاریه. بالاخره این مال خانخواه مالکی داشته، شما باید اعلام کنی تا شاید مالکش پیدا بشه و به او برسانی. نمیتونی به مجرد اینکه گنجی پیدا کردی در بلاد اسلامی بگی مال خودم و التماس دعا. این یک دلیل. در مقابل این دلیل گفتن که خیر دو نفر مالشون محترمه، یکی اینکه شخص مسلمان باشه و دومی اینکه کافر ذمی که در تحت حمایت حکومت اسلامی است. این دو نفر مالشون محترم است و احترام داره، ولی مال کفار حربی و مال ناصبی که فرمود خذ مال ناصبی انا شئت و اد الینا خمسه، اینها مالشون ارزش و اعتباری نداره. بنابراین حالا ما شک میکنیم که آیا این گنجی که ما در اراضی مثلا مباح گیر آوردیم در تحت یک خانه ای یا من رس کنم که ده خرابی گیر آوردیم و اثری هم رس کنم که در اینجا وجود پیدا کرده، شک داریم که آیا این مال قبلن ید مسلمانی برو واقع شده و ملک مسلمانی شده از املا، به مقتضای اصالت عدم تحقق ملکیت این مال مسلمین یا استصحاب عدم تعلق ید مسلمانی و یا ذمی بر این مال، حکم می کنیم که آقا این مال در تحت من نیست، زیرا اون چه ممنوع است مباحات اصلی که ممنوع نیست، اون چه ممنوع است تصرف در مال شخصی است که ملکیت او محترم باشه، و ما نمی دانیم که آیا این مال گنجی که پیدا کردیم در اراضی موات مسلمین، آیا این گنج قبلا ملک کسی بوده یا نبوده؟ پس بگیم به مقتضای استصحاب عدم تعلق حق غیر، پس ملک غیر نبوده یا اینکه حقی نداره، ما هستیم و پیدا کردن این گنج، پس ما میشیم مالک و دلیل کلی بر من نیامده. به عبارت اخرى، اصل در مال همه اموال اصالت الاباحه در تصرف، الا ما ثبت خروجه، که ملک مسلمان یا ملک کافر ذمیه. حالا که شک می کنیم، پس تمسک کنیم به اصل و بگیم که این مال مال خود واجده و ده احکام لغت بر او بار نشود. این دو مبنایی است که در اموال ذکر کرده اند. آیا اصل اولی بر منع تصرف در مال است، لو خلی و طبع الا اذا ثبت الاذ، یا اصل اولی بر اباحه تصرف است الا اذا ثبت المنع؟ کدامه؟ خود این مسئله مورد نقد و ابرام بین بزرگان قرار گرفته. مثل صاحب مدارک میگه اصل اولی بر اباحه است الا اذا ثبت المنع، و ثبوت من به اینی که ملک غیر باشه، ملک محترمی باشه. اما اگر نبود، حق حق کس گرفت مالکه. به دستی بعد هم که دیدیم به عکس میگن، به اون حدیث هم تمسک کردن، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالکه. خب این دو مبنا در اینجاست. مرحوم استاد یه مطلبی میگن که بعض معاصرین هم از راه دیگر این مطلب را تصدیق دارن. ایشون میفرمان که بله، اگر مالی بیش از چند صد سال بر او گذشته و مالکی برای اون مال پیدا نمیشه، نه خودش اون شخص و نه وارثی از طرف کسی که این مال را ادخار کرده، اگر شیئی اینطور باشه و کهنه شده باشه و قدیمی شده باشه که هیچ اثری هم از مالک اون مال پیدا نباشه، خب این علل قاعده نباید از تصرف در این مال منعی باشه. گفتی ظلمه. آخه ظلم در جایی است که کسی مالکی باشه و او حقش را ما قصد کرده باشیم. اینجا که معلوم نیست که مالک اون کسی که گذشته، اینجا که خودش که قطعا مرده، از بین رفته، وارثی هم که نداره یا منقطع النفع شده، هیچی اینا هیچ در کار نیست. به چه دلیل بگیم به این که باز هم تصرف در این مال ظلم و قبیحه؟ آخه این قبیح بودن در جایی است که واقعا به دیگری تعدی و ظلم شده باشه. این ما نگیریم هم تو صفحه قیامت اون مالکین اصلی پیدا نمیشن و ظلمی هم در حق اونها نیست، چون اونها دیگه حالا با تراب از کنم بدنشون هم که خاک محض شده. چطوری ما بیایم بگیم که الان هم گرفتن این مال ظلم در حق اوست و سیره عقلا هم منع میکنن؟ میگیم سیره عقلا هم در اینجا نیست. مالی که مثلا 500 سال 1000 سال بر او گذشته ولو سکه اسلامی داره و هیچ وقت اون مالک اصلی یا ورثه او علل قاعده دسترس به این ندارن، مقتضای اصل هم عدمشه. خب چرا من تصرف کنیم؟ برای این اساس بگیم قول صاحب مدارک متجهه و کسی که پیدا کرد او مالک مال هست و طبق ادله خمس باید خمس را ادا کنه. اما در مقام یه روایتی است که این روایت را گفتن جلوگیری میکنه. این روایت در اصل عرض کنم حضورتون که در کتاب لغت باب پنجم حدیث پنجمه، موثقه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خزانت ان یعرفها فان وجد من یعرفها. بله بله دیگه، خربت فی ارض خربه ان یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها. اگر کسی یک مالی را، ورق طلا نوری را در یک خرابه ای پیدا کرد، این را باید اعلام کنه. اگر پا پیدا نشد صاحبش، اون وقت از او بهره‌مند بشه به استفاده کنه. خب این اطلاق داره، شامل میشه ولو این که 100 سال 200 سال 500 سال قبل گذشته باشه بر تاریخ او. این حکم لغته را داره که باید تعریف کنه تا اینکه صاحبش پیدا بشه. اگر نشد اون وقت حکم لغته اینه که خودش تملک کنه دو یا خیر. والحمدلله. باقی سخن برای فردا.